تحلیل تصنیم، چرخه معیوب اقتصادی و دلیل اصلی ناترازی‌های کشور. تصنیم. یک کارشناس معتقد است به علت افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت هر ساله بر حجم کسری‌های بودجه افزوده شده و بیشتر وقت دولت مردان صرف خونسا کردن مشکلات تولید شده اقتصادی گردیده است. اصرار و استمرار سیاست عامه پسند در اغلب دولت‌ها به ویژه در 3 دهه گذشته به رغم وجود برنامه‌های راهبردی نظیر سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه اصول کلی سیاست‌های نظام، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و چالش جدی ایجاد است. از سوی دیگر با وجود تدوین و تصویب 7 برنامه 5 ساله توسعه به علت گرفتاری در دام سیاست‌های خودساخته، توفیقی در اجرای راهبردی ایجاد نشده و برای رفع نیازهای رب افزایش در زمینه مصرف برق، گاز، آب، بنزین و سایر مسائل مرتبط با توسعه و رشد اقتصادی مانند محیط زیست که در این سالها به شدت توسط عوامل انسانی و آلودگی‌های محیطی آسیب فراوان دیده، کمتر به این مسائل توجه شده است. همچنین سیاست‌های مقطعی درآمدزایی برای جبران کسری‌های بودجه و علامت‌های اشتباه آزادسازی اقتصاد و تغییرات نرخ ارز به عنوان اولین گام اصلاحات اقتصادی دولت‌ها موجب افزایش قیمت کالاها، خدمات دولتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی آنها و به تبع آن سبب افزایش بیشتر کسری بودجه گردید. لازم به ذکر است پرداخت یارانه نقدی برای جبران بخشی از بارگرانی‌ها ایجاد شده از سوی دولت برای اولین بار در دور دوم تصدی دولت مهرورزی کلید خورد و دولت‌های بعدی با وجود انتقاد از این سیاست‌ها ولی بدون کم و کاست همان سیاست‌های دولت مهرورزی را دنبال کردند. در همین خصوص امین دلیری کارشناس ارشد اقتصادی گفت متاسفانه تا امروز دولت‌ها خواسته یا نخواسته به سیاست پرداخت یارانه نقدی که طیف زیادی از جامعه ایران را بدون شناسایی دقیق جامعه هدف در بر می‌گرفت تون دادند و همانان ادامه دارد. وی افزود تجربه نشان داده است افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی نتیجه قایی اجرای این سیاست‌ها بوده و افزایش نرخ ارز فقط در مدت کوتاهی توانست تولید درآمد برای دولت نماید. دلیری گفت به علت افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت هر سال بر حجم کسرهای بودجه افزوده شده و بیشتر وقت دولت موان صرف خونسا کردن مشکلات تولید شده اقتصادی گردیده است. به نظر می‌رسد بسیاری از ناترازی‌های اقتصاد منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور است و آنها نیز ریشه در سوء مدیریت و عدم توجه به برنامه‌های راهبردی تعریف شده دارد. معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت البته علاج ناترازی ها افزایش قیمت این کالاها در شرایط فعلی کشور عملی نیست. اکثریت مردم در زیربار گرانی ها که بر اثر تورم بالا در 4-5 سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید زیر بار افزایش هزینه های زندگی شانه خم کردند. مردم دیگر طاقت شوکای قیمتی جدید را ندارند. اگر افزایش قیمت ارز و کالا و خدمات راه چاره ناترازی ها بود، حداقل دولت های مهرورزی تدبیر و امید و دولت 13 با شدت بیشتری به این سیاست روی آوردند. همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست ها نه تنها علاج کار را نکرد بلکه بر سختی معیشت بخش عظیمی از جامعه کشور افزود و به رغم 3.5 برابر کردن پرداخت یارانه نقدی در دولت 13 به 9 دهکه درآمدی به لحاظ افزایش نرخ تورم در سطح بالای 40% سهم بالایی از اثر درآمدی یارانه نقدی را خنثی کرد. البته این رویکرد در سایر بخش های اقتصادی نیز صدمات جبران ناپذیری بر جا گذاشته است. از جمله افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های سنگین بودجه، افرایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و افزایش مجدد قیمت ارز و بی‌ثباتی بازار قیمت کالا وارث و افزایش شاخص هزینه تولیدکننده نتیجه سیاست‌های شوک‌های ارزی و قیمتی در 4-5 سال اخیر بوده است. حال دولت 14 دنبال روی همان سیاست‌های اقتصادی پرتکرار اشتباهات دولت‌های پیشین را چاره ناترازی‌های برق، گاز، آب، بنزین و سایر حامل‌های انرژی، محیط زیست و بازار ارز را با اصلاح قیمت‌ها می‌داند. این مدرس اقتصاد گفت به نظر می‌رسد دولت‌هایی که برای انجام اصلاحات اقتصادی یا به نام جراحی اقتصادی مسیر آسان و سهل الاصول افزایش نرخ ارز و افرایش قیمت کالا و خدمات را انتخاب می‌کنند. اولویت آنها کسب درآمد برای کاهش کسرهای بودجه است. ولی به آثار شوک‌های ارزی و قیمتی که بر اثر شوک‌های وارد سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد کمتر توجه دارند. با انتخاب این روش فشارهای هزینه بیشتری به قشرهای کمبرآمد جامعه وارد می‌کنند و صاحبان ثروت و درآمدهای کلان از وبل گرانی‌ها به ثروت و دارایی‌های آنها افسوده می‌شود و با کاهش مجدد ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم و رشد مجدد پایه پولی و نفتینگی که خط قرمز برنامه‌های اعلامی دولت مردان بوده در اجرای این سیاست‌های تحریک آمیز مد نظر قرار نگرفته و به فراموشی سپرده می‌شود. وی افزود ضمن این که با افزایش نرخ ارز قیمت ریالی مواد اولیه و مواد واسطه‌ای وارداتی صنایعی که وابستگی شدیدی به ارز دارند افزایش یافته و با افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید شاخص تورم تولید کننده را افزایش داده و مشکلات فراوانی در بخش تولید ایجاد می‌کند. با چرخه معیوب اقتصادی شوک‌های ارزی و قیمتی در راه است. به گفته این کارشناس اقتصادی، این چرخه معیوب اقتصادی موجد شوک‌های ارزی و قیمتی است که نمونه آن طبق شواهد آماری در برخی از دولت‌های پیشین اجرا شده و در دولت 14 میز خیلی زود به موقع اجرا گذاشته شده دیده می‌شود. در شرایط اثرگذاری شوک‌ها دولت‌ها بر اثر فشارهای دستگاه‌های ناظر از قبیل مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های نظارتی و امنیتی کشور که با توجه به افزایش نارضایتی در سطح جامعه و وجود تهدیدهای خارجی مجبور به بازگشت از سیاست‌های تعدیلی می‌شوند، ولی آثار شوک‌های ارزی در زندگی روزمره مردم ماندگار می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش داشته است، این دورباطل در اسراجرای سیاست‌های اشتباهات پرتکرار دولت‌ها که با هدف کسب درآمد دست به شوک‌های ارزی و قیمتی زدند وجود دارد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی چیست؟ دلیری گفت سیاست‌های تعدیل اقتصادی همان اجرای سیاست‌های تعدیلی نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که مورد نقد خود این سازمان‌های مالی و توسعه‌ای بین‌المللی قرار دارد و در واقع سیاست تعدیلی بدون در نظر داشتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه منسوخ شده است. ولی برخی از اقتصاددان و اقتصادخوانده‌ها صرفاً به استناد تئوری‌های کلاسیک‌ها و با اندیشه نیولیبرالی هنوز توصیه‌های نسخه‌های تعدیل اقتصادی منسوخ شده را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند. مشاهده می‌شود پس از مدت کوتاهی از تاریخ اجرای آن نگذشته مجبور به عقب نشینی می‌شوند. این چرخه معیوب اقتصادی آثار مخرب دیگری نیز دارد. دولت‌ها وقتی گرفتار این سیاست‌های تنش‌زای شوک‌های اقتصادی می‌شوند، تمام وقت دولت و تیم اقتصادی دولت صرف حل و فصل مسائل و مشکلات برآمد از این شوک‌ها می‌گردد. اصولاً وقت کمتری برای مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای کشور صرف می‌کنند و فقط حل مشکلات آرزی اقتصادی روزمره مردم در دستور کار قرار می‌گیرد. طبیعی است خطر ناترازی‌ها فقط حاصل 5 ماه دوره تصدی دولت 14 نیست، بلکه نتیجه سالیان کمکاری دولت‌های گذشته است که چرخه معیوب اقتصادی مانع رفع مسائل و مشکلات ناترازی‌ها در زمینه برق، گاز، آب، بنزین، ارز، محیط زیست و سایر ناترازی‌ها در اقتصاد شده است که آن هم ریشه در فقدان برنامه‌های راهبردی و مدیریتی دارد. در ادامه گفتگو ضمن پرداختن به علت ناترازی‌ها با توجه به وضعیت موجود هر یک از ناترازی‌ها پرداخته شده و در رفع ناترازی‌ها راه حل کوتاه مدت و بلند مدت پیشنهاداتی ارائه خواهد شد. الف ناترازی برق، صنعت برق در ایران قدمتی بیش از 100 ساله دارد. ضمن اینکه با زندگی عامه مردم عجین شده و در اقتصاد صنعتی و کشاورزی سهم بی‌بدیل دارد. هر گونه خلل در خدمات رسانی برق بازتاب اجتماعی اقتصادی در جامعه مصرف کننده دارد. لذا دولت‌ها به عنوان تامین کننده اصلی برق نقش مهم و حساسی در تامین و توزیع این کالا در کشور دارند. یکی بررسی وضعیت موجوده ظرفیت اسمی نصب شده برق در نیروگاه‌های حرارتی، برق آبی و تجدیدپذیر در سال‌های 1401، 1402 و تا شهریور 1403 به ترتیب 90805 92351 و 93798 مگاوات است. سهم قدرت تولیدی نیروگاه‌های حرارتی اتمی و تولیدات پراکنده از کل ظرفیت نصب شده در زمان پیک مصرف در شهریور سال 1403 بالغ بر 84.7% درصد و در نیروگاه‌های برق آبی و تجدیدپذیر 15.3% است و متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال‌های 1401 1402 به ترتیب 39.1% و 39.34% می باشد. به نظر می رسد راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال 1403 اندکی بیشتر نسبت به سال 1402 شده باشد. ظرفیت نصب شده از نظر نوع نیروگاه به ترتیب سهم تولید سیکل ترکیبی 38.2%، گازی 26.3%، بخاری 16.9%، برقی آبی 14.4%، تولید پراکنده خود تامین 2.8%، اتمی 1.1%، دیزلی 0.4% می باشد. رشد ظرفیت نصب شده در نیروگاه های مورد اشاره در سال 1403 نسبت به سال 1402 فقط در نیروگاه های برق آبی کوچک 20.3%. کازی 4.9% تولید پراکنده خود تامین 2.8% و در بقیه نیروگاه ها یا رشدی نداشته و در نیروگاه برق آبی ها بزرگ رشد منفی داشته است. بخش صنعتی با 38.8% مصرف. بیشترین سهم را در مصرف برق دارد و بعد از آن به ترتیب مصارف خانگی با 29.8% و بخش کشاورزی با 13.4%. مصارف عمومی با 8.6% و سایر مصارف تجاری با 8.1% و معابر با 1.2% کل مصارف برق تولید شده کشور را به خود اختصاص دادند. پیک مصرف برق کشور تا پایان شهریور ماه 1403 به میزان 79872 مگاوات بود. سهم قدرت تولیدی نیروگاه ها از کل قدرت تولیدی اعم از حرارتی، اتمی و سایر در زمان پیک مصرف 84.7% است. دی گفت بنابراین با توجه به توان تولید نیروگاه ها در زمان پیک مصرف در نیروگاه های حرارتی 15.3% کسری وجود دارد و این در حالی است برق مصرفی در پایان شهریور سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال 1402 رشد 8.7% داشته است. با توجه به راندمان قدرت تولید برق نیروگاه های کشور به طور متوسط 39.3% است. با فرض ثابت ماندن رشد 8.7% برق مصرفی به بهره برداری از نیروگاه های جدید تولید برق اعم از گازی تولید پراکنده و تجدیدپذیر از ابتدای سال 1403 تا پایان شهریور که به میزان 1403 به میزان 1406 مگاوات رسیده کسری برق با توجه به پیک مصرف با استناد به میزان قدرت برق تولید شده و میزان برق مصرفی در اوج مصرف بیش از 12220.4 مگاوات کسری در تولید برق وجود دارد. به چگونگی چالش از ناترازی برق، همانطور که اشاره شد ناترازی برق حاصل عدم برنامه ریزی در تولید برق سالهای گذشته است. حتی اگر به گذشته دورتر برگردیم به دوسه سال آخر دوره رژیم پهلوی مربوط می شود و اوج آن در سال 56 کاملا مشهود بود. برای صرفه‌جویی در مصرف برق اصناف مجبور بودند در آستان غروب آفتاب مغازه خود را به اجبار تعطیل کنند وگرنه مواجه با جرایم سنگین می شدند. وی افزود اگر به آمارهای ظرفیت‌های اسمی برق از سال 95 الی 1403 رجوع کنیم، ظرفیت اسمی نصب شده در تمام سال‌ها از روند رشد برخوردار بودند. ولی رشد ظرفیت نیروگاه‌ها در این سال‌ها متناسب با رشد تقاضا به ویژه در سال 1402 نبوده است. البته بیشترین افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها با 4000 مگاوات مربوط به سال 1401 است و کمترین رشد ظرفیت به سال 1400 تعلق دارد. ضمن این که از سال 1399 الی 1402 کمترین سعی در افزایش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است. این عدم توجه وقتی بیشتر نمایان می‌شود از سال 99 الی شهریور 1403 شکاف بین اوج تقاضا و قدرت برق تأمین شده در اوج مصرف را با افزایش بوده است. دلیری ادامه داد. بند و مثال ظرفیت اسمی نیروگاه ها در سال 1402 حدود 1.7% افزایش یافته ولی مصرف برق 5.2% رشد داشته و این مصرف در اوج مصرف به 5.8% رسیده است. لذا از سال 1402 شرایط خاصی در خدمات رسانی برق در کشور حاکم شد. دولت به قیمت قطع برق برخی از صنایع مهم توانست خاموشی های خانگی را کاهش دهد. از این ناحیه زیان قابل توجهی به صنایعی که در تولیدات مهمی چون سیمانی فولاد و غیره اشتغال داشتند وارد شد. جیم چاره ی کار برای رفع ناترازی ها کدام است؟ این کارشناس اقتصادی گفت نیروی برق به طور شبانه روزی با زندگی مردم صرف کار دارد. توجه ویژه دولت‌ها در تولید و توزیع بهینه مصرف برق که صرفه اقتصادی آن برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی تضمین شود. باید در احداث نیروگاه‌ها با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انگیزه‌های لازم به مشوق‌هایی که رقابت در بخش خصوصی ایجاد کند می‌بایست فراهم شود. خرید برق تولید شده با قیمت‌های تضمینی اقتصادی با حاشیه سود مناسب در دستور کار قرار گیرد. سیاست قیمتگذاری برق تولید شده با جدای محاسبه قیمت برق برای مصرف کنندگان عادی در مصارف معقول با توجه به سبک زندگی و با توجه به اقلام اجتناب پذیر مصرف برق در لوازم لازمه و ضروری خانگی در یک خانواده متوسط و پایین جامعه باشد. به ویژه در شرایط تورمی کنونی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه تحمل بار سنگین افزایش قیمت برق مصرفی را ندارد. نکته دوم سرمایه‌گذاری‌های دولت در احداث نیروگاه‌های حرارتی هسته‌ای و تجدیدپذیر است. سیاست اصلی بودجه دولت که در برنامه‌های راهبردی تعریف می‌شود، باید اعتبارات ارزی و ریالی کافی برای احداث نیروگاه‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی در نظر گرفته شود. این سرمایه‌گذاری باید با توجه به افزایش تقاضا برای مشترکین جدید و رشد شدت مصرف با محاسبه رشد رفاه و زندگی نوین جامعه که در جامعه در حال تغییر که در جوامع در حال صنعتی شدن کشورهای در حال پیشرفت در نظر گرفته شود. احداث نیروگاه‌های جدید حرارتی و اتمی ابراز همین امروز بدون فوت وقت با مهیا شدن کلیه شرایط ساخت بیش از 3 الی 4 سال طول می‌کشد در دستور کار دولت قرار گرفته و باید برنامه احداث نیروگاه‌های جدید توسط دولت با قید فوریت کلید بخورد. اولویت احداث نیروگاه‌ها باید با توجه به نوع سوخت آن که با سهولت بیشتر قابل تهیه است در برنامه‌ها مد نظر باشد. ضمن مکان‌یابی نیروگاه‌ها از نظر نزدیکی به مصارف عمده مانند مناطق صنعتی عمده بسیار مهم است. حتی احداث نیروگاه‌های تولید برق در کنار مناطق نواحی و شهرک‌های صنعتی یک اصل مهم است که با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. اما در کوتاه مدت برای رفع ناترازی برق سرمایه‌گذاری در تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر ممکن است. نیروگاه‌های خورشیدی بادی در اولویت قرار دارند. خوشبختانه استعداد تولید برق از نیروی بادی و خورشیدی در حد مطلوب در کشور پهناور ایران وجود دارد. استفاده از پنل‌های خورشیدی که در عقب سرزمین کشورمان میسر است و نقاطی از کشور که همواره با بادهای مستمر و قابل اتکا مواجه است. مزیت‌های خوبی برای توسعه نیروگاه‌های پاک تجدیدپذیر فراهم کرده است. لذا باید سریعاً دست به کار شد و احداث نیروگاه‌های تولید برق از پانل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی را از همین حالا شروع نمود. ولی متأسفانه به دلایلی در سال‌های گذشته از آن غفلت شده است. وضعیت تولید اتوژی‌های تجدیدپذیر در کشور در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده 1.4% است. در مقایسه با کشور ترکیه همسایه غربیمان که از نظر بهره‌برداری از انرژی خورشیدی همانند ایران مزیت‌های همسانی ندارد، بسیار اندک است. کشور ترکیه برق مصرفی تمامی خانوارها را از برق تولید شده از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تأمین می‌کند. ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی در این کشور 19000 مگاوات است. به طوری که 16.6% ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها از طریق نیروگاه‌های خورشیدی است. از این نظر کشور ترکیه رتبه 14 در دنیا و رتبه 5 قاره اروپا را دارد. ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ترکیه در مجموع در حال حاضر 31000 مگاوات است. در طرح‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی پیش‌بینی شده در سال 2025 ظرفیت نیروگاه‌های مردشار به 38000 مگاوات و تا سال‌های 2030 و 2035 به ترتیب به 45500 و 51000 مگاوات برسد. مقایسه سرمایه‌گذاری دو کشور ایران و ترکیه نشان می‌دهد قشور ترکیه هر سال بیش از 4% در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رشد داشته است. ضمن اینکه برای افزایش ظرفیت تولید برق از سرمایه‌گذاری‌های سنگین و نیز از هزینه‌های گزاف در تولید برق صرفه‌جویی شده و از طرف دیگر انرژی پایدار و پاکی را به کشور هدیه داده است. به نظر می‌رسد در دهه اول انقلاب اسلامی خیز خوبی برای مطالعه و بهره‌گیری از انرژی‌های نو انجام شد. ولی در دهه‌های بعد سعی کمی در احیا و تولید انرژی‌های خورشیدی، بادی و برق آبی صورت گرفت. در نتیجه کمکاری در سایر بخش‌های مرتبط به تولید برق نیروگاه‌هایی که با سوخت گاز و سوخت مایع کار می‌کردند، با کاهش سوخت مورد نیاز موجب کاهش تولید برق نیروگاه‌های کشور شد. گرچه تغییر در تعمیرات دوره‌ای اوورهال مزید بر علت شد و می‌توان دلیل مهم دیگری برای کاهش راندمان تولید برق بهینه نیروگاه‌ها باشد. بنابراین ناترازی‌های برق بخش عمده آن مربوط به عدم سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق اعم از حرارتی و تجدیدپذیر است باید مورد توجه برنامه‌ریزان صنعت برق قرار گیرد. راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟ دلیری تأکید کرد برای اجتناب از بیشتر شدن شکاف تولید و مصرف باید به برنامه‌های کوتاه مدت التفات بیشتری کرد و اولویت‌های زیر را مد نظر قرار دهد. یکی طرح و برنامه‌های کوتاه مدت. اولاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه و گسترش تولید برق از پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی برای خود مصرفی با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های سوداوری در دستور کار قرار گیرد. ثانیاً دولت در طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در تمام نقاط مستعد کشور با فراهم کردن اولویت در اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی با قید فوریت با استفاده از توان داخلی بدون فوت وقت شروع نموده و با نظارت شرکت توانیر به عنوان کارفرما مقدمات ساخت آنها را فراهم نماید. ثالثاً فرهنگ صرفه‌جویی با بهینه کردن مصرف با طرح‌های گوناگون نظیر دراختیار گذاشتن لامپ‌های کم مصرف ارزان قیمت و مبارزه با مشترکین غیر مجاز که به انواع مختلف مصرف بی‌روی برق را بدون حضور و نظارت شرکت‌های توزیع برق دامن می‌زنند باید دستور کار فوری قرار گیرد. رابن ماینرهای غیر مجاز که سهم زیادی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادند با فرمان حکومتی و با کمک دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضایی فوراً جمع‌آوری شوند. خامسن نیروگاه‌های نصب شده موجود که دارای راندمان تولید پایینی دارند باید رفع نقص شده و توربین‌های معیوب و کمبازه جمع‌آوری یا بازسازی شود. دوی طرح و برنامه‌های بلند مدت. اولاً دولت باید با همکاری بخش خصوصی با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری لازم در جهت افزایش ظرفیت تولید برق حتی با فروش سهام یا انتشار اوراق بهادار با سودهی مناسب و با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و بخش خصوصی نسبت به احداث نیروگاه‌های حرارتی و برق آبی با هدف افزایش ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در یک دوره 8 ساله که پاسخگوی نیازها و رشد روزافزون مصرف آتی باشد اقدام عاجل نماید. ثانیاً دولت نباید تولید برق را صرفاً تولید یک کالای تجاری که دارای سودهی تضمین شده برای دولت داشته باشد. نگاه کند. تولید برق مانند ساخت راه‌های ریلی و جاده‌ای و بنادر و دیگر صنایع پیشران که از ابزارهای توسعه و رشد کشورها محسوب می‌شوند نباید در محاسبات فایده‌گرایی دولت‌ها قرار گیرد. در تأمین آن باید برای مردم کم برآمد و تسهیلاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی قائل شد و در زمره تولید کالاهای عمومی قرار گیرد. امروز متأسفانه سیاست‌های مغربی در خراب کردن باورها که دولت نه تنها کمکی در جهت عرضه ارزان این کالاها و کالاهای اساسی دیگری که در رونق تولید و پیشرفت کشور نقش تعیین کننده دارد نباید داشته باشد رواج دارد. معاون اسبق وزارت گفت باید سمت و سوی خود را به عنوان یک تاجر محاسبه‌گر اگر گام‌های آن آیه سود باشد از گام برداشته به سوی فعالیت اقتصادی اجتناب می‌نماید برحذر باشد. برعکس دولت با کمبود عرضه این نوع کالاها یا افزایش غیرمعمول قیمت که خلل هم در تولید کالاها به وجود می‌آورد پرهیز کند و باید صریحاً با این سیاست‌های مخرب پایان دهد. کاری کشورهای پیشرو با مکتب‌های اقتصادی مختلف برای حمایت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و برای رونق تولید و افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی در پیش گرفتند. بی‌ناترازی‌های گاز. انرژی گاز مانند برق یکی از مهمترین بیکی از گسترده‌ترین انرژی‌های فراگیر در زندگی خانوارهای ایرانی و واحدهای تولیدی کشور است. سوخت برخی از نیروگاه‌ها به انرژی گاز وابسته است. بسیاری از صنایع مهم کشور نظیر صنایع فولاد و سیمان آلومینیوم، صنایع تولید شیشه و غیره به طور مستقیم و غیر مستقیم به انرژی حاصل برق و گاز نیاز دارد. به گفت، لذا سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بر اساس نیاز کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در خصوص ناترازی برق و علت وجود ناترازی‌ها اشاره گردید. در این بخش از وضعیت موجود تولید و مصرف گاز و علت ناترازی آن در طی سال‌های گذشته با توجه به اشاره به آمارهای در دسترس پرداخت خواهد شد کشور ایران یکی از کشورهای غنی در ذخایر گاز بعد از روسیه است. با ذخیره ثابت شده بیش از 32 تریلیون متر مکعب 17% ذخیره گاز جهان را در اختیار دارد. از طرف دیگر از نظر گسترگی شبکه گازرسانی در تراز اول جهان قرار دارد و با تولید بیش از 252 میلیارد متر مکعب گاز طبق آمار بریتیش پیترلیوم در سال 2023 بعد از آمریکا و روسیه در رده سوم قرار دارد. لذا با توجه به تولید بالای گاز ایران در زمره پرمصرف‌ترین انرژی گاز در جهان قرار دارد. اولا علت مصرف بالای گاز. یکی مربوط به شبکه گسترده گازرسانی در اقصای نقاط کشور است که در قالب سیاست‌های محرومیت‌زدایی دوردورترین روستاها با توجه به شاخص پراکندگی بالای جمعیت و روستاهای کشور اجرا شده و یکی از سختی‌ها و دغدغه‌های روستایان محروم کشور به کوشش دولت‌های پیشین رفع شده و باید از زحمات دستاندرکاران در خصوص گازرسانی برق، آب آشامیدنی، راهسازی و ارتباطات در روستاها قدردانی کرد و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است. نکته دوم مهم دیگر باید توجه داشت مصرف سوخت گاز انرژی یگانه برای گرمایش اماکن مسکونی و صنعتی و واحدهای کشاورزی و دامپروری و تیور گاز است. لذا ویژگی مصرف گاز در ایران که با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست را بارز می کند. یلیری گفت عدم استفاده از برق برای گرمایش منازل به علل مختلف در ایران رواج دارد، در مقام مقایسه با کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپای غربی بسیار رواج دارد. نمیتوان مصرف گاز در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشور ما صنعت برق آنهای بسیار توسعه یافته کمرنگ کرده و از نظر آماری مقایسه معقول فارغ است. متاسفانه برخی در اظهار نظرهای خود بدون توجه به این ویژگی مصرف گاز در ایران را به اندازه همه کشورهای اروپا برابر می‌دانند که بسیار اغراق‌آمیز و گمراه کننده است. به رغم تولید قابل توجه گاز در کشور که ایران را در ردیف سومین کشور تولید کننده گاز بعد آمریکا و روسیه در دنیا قرار داده است، باید به توانایی متخصصین داخلی آفرین گفت. منتهی به علت اینکه شدت و فشار مصرف گاز به ویژه در 4 ماه از سرمایه سال مضاعف می شود، شرایط ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی در تولید و مصرف گاز ایجاد کرده است. برای توازن و متعادل کردن مصرف گاز به تصمیمات مدیریتی بستگی دارد. ذخیره‌سازی در 8 ماه از سال که مصرف گاز کمتری می شود. باید مازاد تولید ذخیره‌سازی شده تا در فصل سرما و در ماه‌های اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی گفت، البته اهمیت سرمایه‌گذاری در افزایش تولید گاز از مخازن غنی کشور برای مصرف داخلی و برای صادرات را نفی نمی‌کند. وجود خطلوله سراسری ترانزیت گاز از خاک روسیه و از کشورهای همسایه دیگر به عنوان داشته مهم و با ارزش که یک مزیت بزرگ برای صادرات گاز ایجاد می‌کند، باید از آن استفاده شود. در خصوص مصرف گاز، البته مثل مصرف غیر مجاز برق گسترده نیست. مشترکان غیر مجاز کمتر می توانند جولان دهد، ولی مشترکان بسیار پرمصرف و مصرف گنندگان غیر مجاز وجود داردند، باید با برنامه‌های بازدارنده با آنها مقابله نمود. دلیری در خاتمه گفت، سرمایه گذاری و استخراج از مخازن مشترک گاز با کشورهای همسایه به ویژه در پارس جنوبی که بیشترین ذخایر گاز اثبات شده را به خود اختصاص داده است، باید استخراج حداکثری آن مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد. کمکاری و بیتوجهی به آن هیچ توجیه اقتصادی ندارد و قابل قبول نیست، حتی از نان روزمره مردم واجب تر است.